رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح و در موجوی رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی یک شنبه 18 ینور و من میرزوی سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز مجله بامدادی خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک به آتشبسی بلافاصله و بدون قید و شرط در نوار غزه دعوت کرد. پیام تلویزیونی مبارک روز شنبه چند ساعت پیش از جلسه کابینه وزیران اسرائیل صدا داد که مسئله اعلام آتشبسی یک جانبه در غزه را بررسی میکند. این در حالی است که یک نماینده گروه فلسطینی حماس که نوار غزه را تحت نظارت دارد گفت این گروه تا زمان اجرای طلبهایش به جنگ ادامه خواهد داد. حماس خواستار آتشبسی است که خروج نیروهای اسرائیل و سبک کردن محاصره غزه از جانب اسرائیل را فرا بگیرد. طی سه هفته عملیات نیروهای اسرائیل علیه جنگیان حماس در نوار غزه بیش از 1150 فلسطینی کشته شدند. سروزیران روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا روز شنبه در مسکو با بحث راه‌حل‌های بحران گاز پرداختند. این نخستین ملاقات نمایندگان روسیه و اوکراین در چنین سطح بلند از 1 ینور یعنی از زمان قطع شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین است. اتحادیه اروپا که نیز نمایندگانش را به مسکو فرستاده است هشدار داده که اگر انتقال گاز به اروپا به زودی از سر گرفته نشود روابطش با اوکراین و روسیه را مورد بازبینی قرار خواهد داد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. حمله انتحاری با استفاده از ماشین بم گذاری شده در نزدیکی سفارت آلمان و یک پایگاه نیروهای آمریکا در پایتخت افغانستان شهر کابل منجر به هلاکت 5 نفر از جمله یک سرباز آمریکا شد. مقامات میگویند حدود 20 تن دیگر و 5 سرباز آمریکایی بر اثر این حمله جراحت برداشتند. مسئولیت حمله انتحاری در کابل را طالبان بر عهده گرفتند. حمله دیگری مرکلبانه روز شنبه در ولایت ننگرهار صورت گرفت. در این حمله 3 رهگذر کشته، 3 تن دیگر و 3 مامور پلیس زخمی شدند. جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مصالحه آمریکا روز شنبه با رئیس جمهور تاجیکستان امام‌الله رحمان ملاقات کرد. پتریوس در ادامه سلسله سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از تاجیکستان دیدن کرد. ناتو و آمریکا در پی یک سلسله حملاتی که علیه کاروان‌های تامیناتیش در عقبه خیبر پاکستان مسیر عمده تامین نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت گرفت، گفته بودند که روی پیدا کردن راه‌های آلترناتیوی تامین نیروهای خود فکر می‌کنند. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. امریکا با محکومیت های بین المللی علیه از راه سنگسار به قتل رساندن دو نفر در ایران همراه شد. این دو نفر با جرم زیناکاری روزی 13 ینور در شهر مشهد در شرق ایران سنگسار شدند. وزارت خارجه امریکا چنین شیوه اعدام را غیر عادی، مدهش و غیر انسانی نامیده گفته است. سنگسار مخالف آن پیمان های بین المللی حقوق انسان است که ایران نیز امضا کرده است. امریکا از ایران تقاضا کرده که از استفاده سنگسار دست برداشته محاکمه منصفانه و شفاف برای کل مجرمین را تامین کند. حیات نظران اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزدیکی مرز با ولایت جدای طلبی از سیته جنوبی از تری سنایپر کشته شدن افسر پلیسی گرجستان را محکوم کردند. این افسر با گفته نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا صبح جمعه در پاسگاه پلیس در روستای گرجی کنالیوی هدف تیر قرار گرفت. حیات نظران اتحادیه اروپا این کشته را نقض کاملا غیر قابل قبول شرایط آتش‌بس نامید که در پی جنگ کوتاه ماه آگوست میان روسیه و گرجستان با میانجیگی اتحادیه اروپا امضا شد. بر اثر دو سانحه در عقبه شهرستان و قسمت شمالی نقب استقلال 4 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. 3 نفر در نتیجه به ورطه سرازیر شدن یک مسافربر در عقبه شهرستان هلاک شده، یک مسافر دیگر در حدود ناحیه عینی زیر ماشین مانده است. تنها تا یک ماه اخیر در این قسمت شهرهای دوشنبه خوجند 6 صدمه نخلیاتی رخ داده، 10 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه کویت شیخ محمد الصباح گفت کشورهای عربی تایی فقط 4 ماه اخیر بر اثر بحران سراسری مالی 2.5 تریلیون دلار بوی داده اند. وزیر کویت گفت کشورهای نفخیز خلیج فارس به دلیل کوتاه شدن توانمندی های مالیشان تقریبا 60% برنامه های رشد خود را به تاخیر گذاشته و یا حتی لغو کرده اند. قرار است رهبران 22 کشور عربی روز دوشنبه در کویت به نشست دو روزه آغاز کنند که یک موضوعش راه های مقابله با بحران مالی است. اتحادیه اروپا تجربه شرکت مایکروسافت را که برنامه اینترنت اکسپلوررش را همراه با برنامه ویندوز در یک بسته می‌فروشد مخالف قانون‌های ضد مونوپولی این سازمان قرائی نامید و از این شرکت پیشرفت در بازار فناوری‌های نوین دنیا تقاضا کرد به خاطر تامین رقابت سالم فروش علیحده این دو برنامه را در قلمرو 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن گرداند. اتحادیه اروپا برای رسیدگی به این تقاضا با شرکت آمریکایی 8 هفته هفته فرصت داد. مایکروسافت وعده داده است که تجارت خود را با قانون قواعد جاری در قلمرو اتحادیه اروپا مطابق خواهد کرد و قهرمانی سال گذشته فوتبال تاجیکستان تیم رگرتادس امروز در مسکو در دور نخستین مسابقات به خاطر دریافت جام قهرمانهای فوتبال اتحادیه کشورهای همسود با تیم لوادیا قهرمان فوتبال استونیا وارد رقابت شد. این بازی با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، و در پای بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهم قسمتی اساسی برنامه. ادامه تلاش‌های تاحال ناکام مسکو و کیف به خاطر ختم بحران گاز، ملاقات جنرال دیوید پتریوس با امام‌علی رحمان، انجمن دعوا در موضوع رهبر آینده اسلامی آیا کیست، چرا سال 2009 سال استرانومیا اعلان شده است و چرا شیرینی‌های بدخشان شیرین نیستند. بررسی موضوعها در قسمت اساسی برنامه را از موضوع بحران گاز شروع میکنیم. روسیه و اوکراین روز شنبه به خاطر حل بحران گاز که منجر به قطع شدن انتقال گاز روسیه به کشورهای قاره اروپا شده است، گام دیگری برداشتند. سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا به خاطر بحث این موضوع با همتای روسش ولادیمیر پوتین به مسکو رفت. این نخستین دیدار روبروی رهبران این دو دولت از زمان بروز بحران اخیر گاز خواهد شد. در عرفه ملاقات با خانم تیموشنکا، آقای پوتین نسبت به حل شدن قضیه اظهار خوشبینی کرد. پوتین در شهر درزدن آلمان گفت مسکو و کیف باید تا پایان روز شنبه راه حل مسئله را پیدا کنند. یولیا تیموشنکا نیز به ضرورت گذشت به خاطر حفظ روابط دوستانه میان روسیه و اوکراین و حفظ اعتبار هر دو کشور تاکید کرده است. کمیسیون اروپا نیز از روسیه و اوکراین دعوت کرده است شریک معتمد تجارتی بودن خود را ثابت کنند. سخنگوی این نهاد یوهانس لایتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت
The Commission believes that the meetings in the coming days.
کمیسیون اروپا معتقد است که نشست‌های روزهای آینده به آنها یک شانس خوب ولی آخرین را می‌دهند تا جدیت آنها جهت حل این بحث‌ها را به نمایش گذارند. گاز باید بیاید. ما این دوره را دوره امتحان می‌دانیم که تا چه اندازه شریک معتمد بودن آنها را معلوم می‌کند.
Whether or not they are credible partners.
اتحادیه اروپا نیز گفته است که اگر انتقال گاز به زودی از سر گرفته نشود، مناسباتش با مسکو و کیف را بازنگری خواهد کرد. یک مایه اختلاف نظرها با اوکراین بر سر با قرارداد امساله کیف و گازپروم مربوط کردن و یا نکردن ترانزیت گاز به اروپا است. دفتر رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا روز جمعه گفت این دو موضوع به هم علاقمندند و باید به طور مشترک حل و فصل شوند. اما رقیب سیاسی یوشنکا سروزیر یولیا تیموشنکا چنین ارتباط دادن دو مساله را بی‌پایه و غیر منصف فونا نامیده است. روسیه با اوکراین بر سر نرخ گاز به توافق نرسید و انتقال گاز به آن کشور را از 1 ژانویه قطع کرد. مسکو به دنبال کیف را در سرقت گاز از لوله‌های ترانزیتی که گاز روسیه را به اروپا میکشانند متهم کرد و به همین دلیل انتقال گازش به کشورهای اروپا توسط اوکراین را از روز 7 ژانویه قطع کرد. اوکراین به نوبه خود اتهام روسیه در مورد دزدی شدن گاز از لوله‌های ترانزیتی را رد کرده، روسیه را در تحریک دادن این بحران عیبدار میکند. قطع شدن ترانزیت گاز توسط قلمرو اوکراین باعث ایجاد اخلال در تامین گاز برای بیش از 15 کشور قاره اروپا گردیده، برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی حتی مجبور شدند استفاده این نوع مواد سوخت را محدود کنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف نیز روز شنبه در مسکو با نمایندگان کشورهای استفاده کننده گاز یک نشست ویژه تشکیل میکند. موضوع اصلی مطرح در این نشست نیست، بحث راههای حل بحران گاز است، اما بسیاری از کشورها با نشست مسکو نه رهبران سطح اول بلکه تنها نماینده فرستاده‌اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tg در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که فرماندهی نیروهای آن کشور در عراق و افغانستان را نیز بر عهده دارد، در ادامه سلسله سفرش به کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز سفری کوتاهی انجام داد. روز شنبه با رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان ملاقات کرد. جنرال پتریوس از نقش تاجیکستان در مبارزه مشترک علیه ترور توصیف کرده، به این کشور برای استفاده حریم هوایش در امر ترانزیت مال و کالا به افغانستان اظهار سپاس کرد. تفصیلات دیگر این خبر در گزارشی که همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه فرستاده است.
همکاری ها در زمینه حمل و نقل کالای تجارتی و نظامی برای بازسازی افغانستان میان امریکا و تاجیکستان من بعد نیز تقویت خواهد یافت. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا که نزدیکی 2 ساعت با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام داد، گفت جهتی بررسی مسائل مربوط به ادامه کمک های فنی و بشری و تجارتی به افغانستان توسط قلمرو تاجیکستان در 2 هفته آینده یک هیئت کارشناسان مسائل نظامی امریکا وارد دوشنبه خواهد شد. فرمانده امریکایی افزود در حال حاضر برای انتقال انواع مختلف کالا و کمک های بشری به افغانستان استفاده قلمرو تنها پاکستان ناکافی است و از سوی دیگر حالا افزا در خود افغانستان نیز برای ادامه چنین کارها نچندان موافق است.
Also requires addressing problems in other countries that surround it, particularly in Pakistan.
او میگوید تلاش های ما در افغانستان نباید تنها در حدود این کشور متمرکز گردد، بلکه اینچنین پاکستان نیز مورد توجه ما باشد. ما باید در نظر داشته باشیم که منطقه قبیله نشین در مرز افغانستان و پاکستان همچون یک پایگاه مساعد برای عملهای گوناگون تروریستی استفاده می شود. یعنی تلاش های ما در این راستا باید بسیار سمت باشد.
That are used by these individuals.
فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا همچنین گفت که در سفر چند روز پیشش در قزاقستان نیز سازشنامه در مورد استفاده قلمرو این کشور برای کمک به افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان به امضا رسیده است. ضمناً رئیس جمهوری تازه انتخاب امریکا باراک اوباما نیز تقویت و افزایش حضور نیروهای امریکایی در افغانستان را از سمت‌های مهم سیاست خود اعلام کرده است. کارشناسان تاجیک با توجه به ناآرامی های افزای افغانستان میگویند امریکا به عنوان رهبر ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در این کشور تلاش خواهد کرد وضع از زیر نظارت بیرون نرود و در حال حاضر پاکستان مسیر اساسی برای کمک های امریکا در افغانستان ناامن است و امریکا ناگزیر است در جستجوی راه های آلترناتیوی باشد. سعدی یوسفی کارشناس امور منطقه در این باره میگوید
از پاکستان میگذرد راه امن برای اکمالات نیست و میتواند این بخوری جنرالی امریکایی با پرزیدنت تاجیکستان را چونین قلمداد کرد که اکنون ایالات متحده امریکا میخواهد تاجیکستان را همچون یک راهی الترناتیوی برای انتقال مواد اکمالاتی به افغانستان استفاده برد.
دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا گفت که در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین مسائل مربوط به برنامه‌های امدادی امریکا برای تقویت نظارت مرز، ساختمان زیربنا و انشاءات‌های دیگر در پلی پنج پایان در فراز رود امو در مرز تاجیکستان و افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفتند. آقای پتریوس گفت که این دو کشور در امر جلوگیری از گسترش مواد مخدر و مقابله با تروریسم و راه ندادن به بازگشت افرادگرایان در قدرت در افغانستان هدف یگانه دارند. در حال حاضر بیش از 30,000 سرباز و افسر آمریکا در افغانستان مستقر است و آمریکا قصد دارد در 2 سال آینده 20,000 دیگر از نظامیانش را وارد افغانستان کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا با رئیس جمهوری تاجیکستان. یک دادگاه شهر مسکو اخیراً 2 عضو گروه قومگرا را با جرم تهیه و نشر صحنه قتل یک شهروند تاجیکستان، گویا قتل یک شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم کرد. ماکسیم مرسینکویچ ملقب به تسک یا خود کرد قصابی به 3.5 سال زندان و شریک او آرتیوم زویف به 3 سالی محرومیت شرطی محکوم شدند. مرسینکویچ 2 سال قبل با جرم تبلیغ عقیده های قومگرایی 3 سال حکم شرطی گرفته بود، ولی این بار در واقع روانه زندان می شود. تفصیلات را همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو پیگیری کرده است.
دادگاه ناحیه خماونیچی شهر مسکو 2 تن از کنخیت ها را که در صحنه سازی قتل نمایشکارانه یک تاجیکی به اصطلاح نرکاتیک فروش متهم دانسته شدند، روز جمعه اخیر به زندان حکم کرد. آرتیوم زویف یکی از این متهمان به 3 سال زندان شرطی و سروری این دسته ملتگرایان ماکسیم مرسینکویچ به 3.5 سال زندان اصلی محکوم شدند. این در حال است که مرسینکویچ در جریان مرافعه به خبرنگاران گفت:
ناکوترگوفس
و همزمان با تمسخر و لبخند گفته است من به این نظر هستم که سرقانونی ما از نارکوتیک فروشان پشتیبانی میکند، به همین خاطر میباید از نارکوتیک فروشان معذرت خواست. بنا به حکم دادگاه ماکسیم مارسینکویچ و دسته 20 نفری وی در برانگیختن نزاع ملی و بیگانه ستیزی متهم دانسته میشوند. آنها به مثال یک تاجیک نارکوتیک فروش را حلقاویز میکنند و خبرنگاران این منظره را به نوار میگیرند. این 20 نفر در بر لباس سفید سازمان نژادپرستی آمریکایی کو کلوس کلان دارند و خود را پیرو همان جنبش معرفی میکنند. بنا به این صحنه آدمی که در سرش خلطه پوشانیده شده است تاجیک نارکوتیک فروش است. این نارکوتیک فروشی تاجیک را اول حلقاویز میکنند و سپس پای چپش را با تبر میبرند و در آتش میسوزانند. با گفته ایلیا یاشین رئیس بخش جوانی حزب یابلوکای روسیه، ماکسیم مارسینکویچ و دسته وی چندین سال است که در محفل ها و نشست های جوانان با شعارهای بیگانه ستیزی صحبت میکنند، ولی عجب این است که به درستی مجازات نمیشوند.
До сих пор действия властей в области борьбы с фашизмом и противостояния молодежному фашизму в чем-то не выдерживает критики.
Яшин мегвият, дар як махфил дар клуби Билингва Марсинкович бо 15 нафар хамроҳони сартарошидаи худ шиори фашистӣ зик хайл партофтанд. Бино ба гузоришот саркардаи дастаи фашистӣ ки саҳнасозии куштани рамзии як тоҷикро барои худ мояи ифтихор медонад در محفل های بیگانه ستیزان با نام تسک یعنی کرد گاوکشی شهره دارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بحث مسائل اسلامی سیاسی و نقش آن در جهان در انجمن فعالان جمعیتی مسلمان در دوحه قطر ادامه دارد. نمایندگان نسل نوی پیشوایان مسلمان از 76 کشور جهان انجمن نوبتی خود را که روز جمعه سر شده تا روز دوشنبه ادامه می کند، این بار بیشتر به رسم سوگند پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما که روز 20 ژانویه برپا می شود هم صدا و هماهنگ کرده اند. راجع به محتوای این بحث ها و برنامه انجمن دوحه گزارش داریم که همکاری ما سلیم ایوب زاد آماده کرده است.
چرا باید از اسلامی سیاسی ترسید و آیا اسلامی سیاسی دشمنی غرب است؟ این یکی از مسئله های محوری همایش سیاستمداران و فعالان جمعیتی مسلمان در دوحه قطر است. در حالی که برخی از شرکت کنندگان انجمن اسلامی سیاسی را یک راه رهایی کشورهای مسلمان از بند مشکلات اقتصادی می شمارند، برخی دیگر جامعه شهروندی، ولایت قانون و آزادی سخن را در مقام اول می گذارند. سمتگیری همایش نیز دوگانه است. یکی اسلام و سیاست در جامعه های مسلمان و دیگر مناسبت های میان غرب و اسلام در آغاز سده 21. رئیس سازمان غیر دولتی پیشوایان آینده مسلمان رشته مجید میگوید به سبب نیست که این همایش در عرفه رسمی سوگند پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما برگزار می شود. فعالان جوان مسلمان برای آن گردی هم آمدند که به دیگرگونی ها راه گشایند بر تغییراتی که جهان نمی تواند آنها را به تعویق گذارد. بانوی رشته مجید افسود برای تغییر سیمای اسلام در چشم غرب فعالان مسلمان باید راه های مبارزه با تندگرایی خشونت آمیز را پیدا کنند، مسئله های حاکمیت مذهبی در اسلام و همکاری با مطبوعات را بررسی نمایند. انجمن های پیشوایان آینده مسلمان از سال 2004 به این سو برگزار می شوند. نخستین همایش در نیویورک با شرکت 125 لیدر جوان جریان یافته، نشست دوم در سال 2006 در کوپنهاگن دانیا برپا گشت. با عقیده ناظران از آنجا که کشورهای مسلمان و جامعه های مسلمان غرب گرفتار ده ها نو مشکلند، انجمن باید به مهمترین آنها تمرکز کند و تلاش های نمایش سیمای معتدل از اسلام سیاسی در پس منظر حوادث عراق و افغانستان و خاورمیانه برای لیدران جوان مسلمان کار سهل نخواهد بود. اما هارون ماگول از مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک میگوید سازمان پیشوایان آینده مسلمان یک جنبش جوان و خیلی پرغیرت مردم است که در نوبت اول جهانبینی نسل نوی رهبران مسلمان را تشکل میدهد تا آنها توانسته باشند در جامعه های خود دیگرگونی های مثبتی را به وجود آورند. در همایش دوحه 300 سیاستمدار و فعال مسلمان از ممالک گوناگون از سنگال و سومالی گرفته تا بحرین و بریتانیا شرکت دارند.
بحث مسائل اسلامی سیاسی و چهره نوی نسل سیاستمداران مسلمان در انجمن دوحه. و برمیگردیم به تاجیکستان. مسئولان کارخانه‌های قنادی بدخشان میگویند صفت پستی اشیای خامی که آنها در تهیه شیرینی‌ها استفاده میکنند باعث کسادی بازار فروش محصولات شده، این کارخانه‌ها را حتی در ورطه مفلسی قرار داده است. چرا شیرینی‌های بدخشان شیرین نیستند؟ گزارش شیرینی داریم در این باره از خبرنگار رادیوی آزادی در خارق، میرزا جلالی شاه جمال.
با نظر محمد نظرف، سردار کارخانه قنادی متعلق به جمعیت مطلوب ولایت زور داشت که در بازار خارق ارد و قند خوش صفت را دریافت نمودن ناممکن است. وای گفت که از 4 کیلوگرم ارد و 1 کیلوگرم شکر اونا باید 100 دونه کلچه قند تیار نمایند، اما از این مقدار موادی که برایشان دسترس میگردد جهت صفت پس داشتن آن کمتر از 90 کلچه قند را تیار کردن امکان دارد. سردار کارخانه قنادی زور داشت که برای نفت دادن به چنگ جوابگری آن او مجبور بودند معیار تیار نمودن محصولات قنادی رویا کنند و در نتیجه تای 4 ماه آخر در کارخانه کم آمد ارد و شکر آشکار شده است.
ارد و شکر رو اما نکاشتیم، مزه نیست. همین ارد رو نکاشتیم ویش سود نیستیم، خرج از بالا مو خرج می شود.
اما مسئولین جمعیت مطلوبات کارمندان کارخانه رو برای رعایت نکردن معیار استفاده مواد در تیار کردن محصولات قنادی متهم نموده میگویند که آنها به اسراف کاری رو دادند. در همین اول در ریاست استاندارتیزاسیون مترولوژ و نظارت سودای ولایت کارمندان کارخانه قنادی رو به خرید نمودن مواد پس صفت متهم نمودند. متخصصان ریاست گفتند که مسئولین کارخانه امکانیت انتخاب مول و در صورت به صفت جوابگوی نبودن آن حقوق برگرداندن آن را داشتند، اما آنها از این حقوقش استفاده نکردند. اما با فکر خریداران صفت پست موادی که برای تیار نمودن محصولات قنادی استفاده می شود و کوشش قنادان در مورد به دست آوردن فایده از کیسه خریداران جبر می شود. چند نفر خریداران محصولات قنادی گفتند
برای بختن تورت ارد خوش صفت را در بازار یافتن ممکن نیست، فقط در مغازه ها.
خود نظر به قند سالهای پیشین شیرش خیلی پست است. من فکر میکنم یک قاشق با سه قاشق برابر میشد.
ما من خودمون خریدار هستیم، میبینیم که یگون محصولات قنودی خوش صفت ما در شهر خوروغ دسترس کردن نمیتوانیم.
اما با فکر مرامت نسو اتوبیکو و سردار یک سیخ خصوصی قنودی با نام نسو، بیشتر محصولات قنودی که در بازار خوروغ به فروش برآورده میشود صفت پست و نرخ بلند داشته به استحصال کنندگان اون به گمان است که خطر مفلس شوی تهدید کند. مرامت نسو میگوید که هم شکر نو الو در بازار خوروغ تخم انقو بود، کارخانه‌اش آن را در دوشنبه دسترس می‌کند.
قند استحصال پولشا، قند نوی یکم در پومیر نیست چون که نرخش بلندتر از
در اولی که کارخانه های قنادی خود را مفلس اعلان کردند. محصولات قنادی به مرکز استان منار شهر اوی دوشنبه و اوش آورده می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
علل شیرین نبودن شیرینی ها در بدخشان و در ادامه برنامه از سال 2009 صحبت میکنیم که سازمان ملل متحد به شرف 400 سالگی کشفیات گالیله و گالیلی سال استرانومیا اعلانش کرده است. کارهای آسمانی البته از امور دین است، ولی تحقیق آسمان منظور ستاره ها و سیاره ها کاری نجوم شناسی است. چون این حال می بایست نجوم شناسی و دین را در کنار هم می آورد، ولی تاریخ شاهدی موردهای برعکسی به اصطلاح دخالت دین و این رشته علم به اموری همدیگر بوده است. گزارش همکاری ما سید قاسمی خیانپور را می شنویم.
ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید. این توصیف تورات است از اسرار آفرینش. در قرآن مجید هم گفته شده است که الله تعالی پروردگاری زمین و آسمان است. بشریت همیشه در جستجوی پروردگار رو سوی سما میکرد. و تلاش های پرده برداشتن از اسرار آفرینش ابتدا منجمان عالم اسلام و قرنها بعد منجمان اروپای مسیحی را وادار ساخته است که به پژوهش سیاره و ستاره ها بپردازند. کارشناسان میگویند که موضوع رابطه مذهب و علم در محور نشست دانشمندان علمی نجوم در پاریس بخشیده به اعلان سال بین‌المللی استرانومیا یا نجوم شناسی قرار نداشت و هم اطراف موضوع پیدایش این علمی باستانی صحبت های زیاد صورت گرفتند. گفته می شود که دانشمندان ایران باستان، هندوستان و یونان با اولین کامیابی ها در علم نجوم دست یافتند. پتولمی از مصر زیر قدرت روم در پژوهش خود اعلام داشت که زمین در محور کیهان قرار دارد و آفتاب و دیگر سیاره و ستارگان اطراف آن چرخ می‌زنند. این فرضیه تا قرن 16 مورد اعتماد بود، اما کوپرنیک لهستانی آن را باطل دانست و موجودیت سیستم آفتابی و در مرکز آن قرار داشتن آفتاب را ثابت کرد. این فرضیه را سال 1609 نجوم شناس ایتالیایی گالیلئو گالیلی نیز تایید کرد. زمنان سالی استرانومیا یا نجوم شناسی به شرف 400 سالگرد از کشفیات گالیله اعلان شده است. کشفیاتی که آن را واتیکان کفر و بدعت نامید و تعقیب دانشمند را شروع کرده او را برای رو تافتن از این کشفیاتش مجبور ساخته بود. باید گفت که فقط سالی 1992 پاپ روم یوهان پاول دو برای تعقیب گالیله از سوی کلیسای کاتولیک عذر خواست و دانشمندی معروف را سفید کرد. بعد گالیله رشد علم سرتاسر اروپا را فرا گرفت و این قاره از قسمت‌های دیگری عالم پیش گذشت. و اما از زمان پتولمی تا دوران گالیله که تقریبا 1500 سال را فرا می‌گیرد، عصر طلایی نجوم شناسی اسلام نیز بود و محض در این ایام نجوم شناسی چون علم تشکل یافت. اولین منجمان مسلمان سیاره و ستاره ها را به خاطر تهیه تقویم نو اسلامی می آموختند که در آن سال نو زمان پیدایش هلال شروع می شد. همچنین چون مسلمان ها روزانه 5 بار ادای نماز می کردند، دانشمندان از راه حساب و کتاب ریاضی باید قبله را از همه گوشه های عالم مشخص می کردند. منجمان بزرگ از بغداد و سمرقند سر کرده تا اندلوسیا، جنوب اسپانیا و استانبول با پژوهش سیاره و ستاره ها مشغول بودند. و اما میان معروفترین آنها محمد ابن جابر الحرانی البتانی نیز بود که در غرب بیشتر چون ابلتینیوس معروف است. ما از این ستاره شناسی معروف سال را چون 365 روز و 5 ساعت و 46 دقیقه و 24 ثانیه معین کرده بود. دیگر از منجمان معروف اولوغبیگ بود که در ریگستان سمرقند رصدخانه و مکتب نجوم شناسی را تأسیس کرده بود. جورج سلیبا پژوهشگر تاریخ اسلام در دانشگاه کلمبیای نیویورک که در کتاب خود علم اسلام و رنسانس اروپا رابطه میان قرن طلایی نجوم شناسی اسلام و ایام رشد علم در اروپا بعد از سر گالیله را پژوهش کرده است میگوید دلیل های نو تاثیر علم عرب از جمله علم ریاضیات با کشفیات کوپرنیک را آشکار کرده است.
آنچه که اسلام انجام داد و آنچه تمدن اسلام میراث گذاشته است قبل از همه این است که نجوم شناسی هم علم است و آن باید چون دیگر معجزه های طبیعی گرد و اطراف ما به لحن ریاضی تفسیر کرده شود و این مهمترین دستاورد است که نجوم شناسی اسلامی برای ما تقدیم کرده است.
گای کنسولماگنو نجوم شناسی معروف آمریکایی که ستاره با نامش گذاشته شده است و عین حال در مرکز نجوم شناسی واتیکان واقع در جنوب روم با پژوهش مشغول است میگوید گالیله فقط یکی از هزاران منجمان بزرگ مسیحی بود. بیشتر کشفیات نجوم شناسی به گفته او محض به خادمان دین مسیحی تعلق دارند، از جمله نظریه ترکش بزرگ از سوی جورج لیمایتر، یک خادم دین از بلژیک در واکنش به نظریه آلبرت اینشتین کشف شده است.
شنوندگان گرامی و در همین جا می رسیم به پایانی ساعت دومی مجله بامدادی یک شنبه 18 ینور. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما بر می گردم، ولی فعلا گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می دهد. با ما باشید.
دن افسانه خوشتر زنم تلفن گیرم و هزنم هر دن افسانه خوشتر زنم تلفن گیرم و هزنم لیکن از گوشه که تو میشونم یک سخن روز و شبان زن زنم لیکن از گوشه که تو میشونم یک سخن روز و شبان زن زنم مشتری مشغول است گل پری مشغول است مشتری مشغول است گل پری مشغول است گل
پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری گل پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری همه خوبانی جهان با خبرند تو چرا از دل من بی خبری مشتری مشغول است گل پری مشغول است مشتری مشغول است.